ما قبول داریم جهان سرتاپا تحوله و انرژی است و مدام در حال تغییر و تحوله، اما این منافاتی نداره با مشیت الهی و صنع الهی. چون یکی از مبانی با تئوری که اساسی علم جدید اینه که در غرب اینه که جهان ثابت و از پیش ساخته شده و معلوم نیست، جهان در حال تحول است، ما هم بنابراین به تدریج باید رو بشناسیم. و میگن علم قدیم، الهیات قدیم و طبیعیات قدیم فکر میکنن این جهان چیز فیکس بسته ثابتی است و لذا تحول در علم دیگه معنی نداشت. و مشیت الهی چون هست، تصرف در عالمم یه هدف نبود، همه باید تسلیم عالم میشدن، حد اکثر زور بزنن تفسیر کنن عالم رو، نه تغییر بدن عالم رو. اینا حرفایی که زدن دیگه تو کتاب هایی میمیسن دارن به خورد ماها میدن، در حالی که تو تفکر اسلامی جواب این سوال چی بود؟ جواب این سوال اینه که حد همون تموج و تحول آن به آن عالم طبیعت خود همون مشجز مشیت الهی است. منافاتی نداره که شما برای عالم، برای صنع عالم حکمتی و مشیت ثابت الهی در نظر بگیرید و در این حال عالم طبیعت رو متغیر بدانید. منافاتی نداره که شما به تقدیر الهی برای انسان قائل باشی ولی در این حال انسان رو موجودی مختار و تغییر دهنده و تغییر کننده بدانید. یعنی فیکس بودن ای عالم و آدم و عالم منافاتی نداره با تحول آدم و عالم و منافاتی نداره با مسئولیت ما. اتفاقا مشیت الهی که ثابت است این است که انسان مرید و مختار و قدرت تغییر دادن داره و وظیفه داره تغییر بده و یه عالم هم در حال تحول و تکامل و تغییر. ببینید این هم یکی از مبانی اصلی متافیزیکی علوم جدید در غربه که باز تفکر اسلامی ریشش اونجوری که گفتم زده میشه. اینا که داریم با هم صحبت میکنیم خیلی آسان، اینا جزو مهمترین گره های فلسفه علم در دنیا بوده هنوز هم هست. اگه همین سه چهار تا مسئله که ما الان با هم صحبت کردیم، همین دو سه چهار تا مسئله درست حل بشه تو دنیا، حلاجی بشه، مسیر کاروان علم و تمدن تغییر میکنه در جهان، تغییر میکنه. و این اون کاری است که باید دست شما و بعد شما انجام بشه. آقا انسان سنتی فقط جهان رو تفسیر می‌کرد، تغییر نمی‌داد، میل به تغییر نداشت، چون می‌گفت مشیت الهی بر همه جا حاکمه، ما تابع تقدیر الهی هستیم. انسان سنتی می‌گفت که جهان فیکس ثابت تحول نداره، بنابراین تحول علم معنی نداره. ولی انسان مدرن نه. ولذا تصرف و تغییر و تکامل و ولذا میگن مفهوم پروگرس، مفهوم اصلا پیشرفت، تحول، توسعه، میگن اینا مفاهیم جدیدی است که ما کشف کردیم. چون الهیات مسیحی رو انکار کردی. اگر شما گفتی ذات و غایت و هر چیز در جای خیش نیکوست، اینا رو گذاشتی کنار، گفتی اینا همه دروغه، اون وقت میتونی تکان بخوری و تکان بدی عالم رو. در حالی که تو تفکر اسلامی همون سنتتون غلطه و همون دلایلی که شما مدرن ها میگید و اشکالات وارده به سنت شما، سنت اروپایی مسیحی و یونانی وارده. ولی مدرنیتتون هم غلطه به دلایلی که درست نتیجه نمیگیرید. اینا همه مغالطه است. انسان در تفکر اسلامی و دینی، در تفکر توحیدی چرا مسئوله در برابر طبیعت و در برابر جامعه؟ اگر اراده و قدرت تغییر نباشه مسئولیت معنی داره؟ چرا مسئوله؟ چرا مکلفه؟ پس معلوم میشه شما میتونید تقدیر و مشیت ثابت الهی رو بپذیرید، در این حال عالم و آدم رو هم یه موجود فیکس از قبل بسته شده ندانید، به تغییر عالم و آدم معتقد باشید، چون که مسلمان معتقد بودن و تمدن عظیمی رو هم به همین اساس ساختن. گفتن آقا ما حرکت رو از این بعد عنوان حرکت تحول رو به مفهوم حرکت از قوه به فعل دیگه قبول نداریم. که بگید آقا در کمون ذاتی هر پدیده یه قوه‌ای وجود داره، حرکت محدود در اون از قوه به فعل، فعلیتش سطح فعلیتش معلوم. ما اینا رو دیگه قبول نداریم. ما فقط به تعبیر دیگه ما جهان رو از این بعد یه ارگانیسم نمی‌بینیم. مثل یک اندام موجود زنده دیگه نمی‌بینیم که شعور و اراده و مشیت و روحاکمه و حیات داره و شعور داره، بلکه در دوره جدید ما جهان رو یک مکانیزم می‌بینیم، نه یک ارگانیزم، یک مکانیزم می‌بینیم، یعنی یک ماشین. برای این ماشین طبیعت شعوری حاکم نیست، هیچ هدفی از او تعقیب نشده و نمیشه. شما باید اجزای این ماشین رو فقط بشناسید، ماشین دیدن طبیعت یعنی نگاه مکانیکی به عالم، و فکر میکردن که اگر شما بگید تحول یعنی حرکت از قوه به فعل، سقف حرکت رو بستی، فکر کردن حرکت رو فریز کردی و جلوی رشد تحول رو گرفتی، در حالی که نمیفهمه که این حرکت از قوه به فعل، که حالا ما هیچ تعصبی نداریم روی اصطلاحات، فقط به این معناش کار دارم که مرتبط باشه به این که عالم غرض و غایتی داره. فعلا به بیشتر از من کار ندارم، این که اصطلاح قوه و فعل اینا هست نیست درسته، نه روی اینا من تعصبی ندارم، اصطلاح جوهر عرض اینا هیچ تعصبی نسبت به اینا نیست، هر جمع ثابت شدی که اینا غلطه، اصلا تقسیم به جوهر و عرض اگه معلوم شد غلطه، خب غلط میذاریم کنار، اینا به مبانی تفکر الهی نیست که، اینا روشی است برای اندیشیدن به این عالم، روش عقلانی است که به مقدار زیادی هم مطابق میافتد با مفاهیم دینی، اما نه لزوما همیشه، نه لزوما دائم، و معارف الهی و وحیانی خیلی فراتر است از این تفسیر جهان با جوهر و عرض و قوه و فعل و اینا، خیلی فراتر از اینه. نگاه انبیا به عالم با نگاه فلاسفه به عالم، حتی فلاسفه الهی، نگاهشون به عالم با نگاه عرفا، حتی عرفا الهی، خیلی متفاوته. سقف عالم تو تفکر انبیاست، کف و سقف عالم مبدا و معاد عالم جور دیگری است، بسیار فراتر از اینه که حکما و فلاسفه و عرفا حتی الهی میبینن مثلا، و لذا عقل و شهود باید زیر سایه وحی و در رابطه با وحی باشه، و الا خطا نقطه بتونم که در بسیار اوقات افتاده، اختلافایی که پیش آمده در فلسفه و عرفان نهانش به خاطر همین هاست، نه به خاطر بدذات بودن، نانجیب بودن بعضی از فلاسفه یا عرفا. این سر در غرب تایید شد، فکر کردن باید خدا و وحی و مشیت الهی و غایت و غرض انکار کنی تا به طور علم و تمدن و زندگی و حل مشکلات معیشتی حل بشه و روشن بشه، حقیقت رو باید انکار کنی تا به فایده برسی، عقل رو و وحی رو باید انکار کنی تا به تجربه بتونی بکنی، آزمایش بکنی، و تفکر و ذهنیت و قیاس رو استدلال باید بذاری کنار تا بتونی مشکلات رو حل کنی، عمل بکنی، در حالی که این ملازمه ها اصلا واقعیت نداره و نداشته، لااقل اونجایی که به تفکر اسلامی مربوط میشه. ارکان اصلی علم جدید یکی مشخص بودن مفاهیم، یکی ترکیب نظریه و آزمایش، یکی تلاش برای توضیح قوانین طبیعت به شکل روابط ریاضی بین متغیرهای قابل اندازه‌گیری است. هر کدوم از اینا که هست، اینا در تمدن اسلامی قبلا تجربه شده بود و به کار افتاده. و اما مسئله بعدی که دیگه این مسئله است که من تمام وقتم رو صرف او خواهم کرد، در جلسه آینده هم احتمال قوی به همین خواهم پرداخت، مسئله یک سیر سریع تو تاریخ علوم جدید که وقتی ما میگیم اینا از جهان اسلام رفت به غرب، به چه معنا و کی رفت به غرب؟ ببینید دوران قرون وسطا، دوران هزار ساله که خودشون تقسیم میکنن به 2 تا 500 سال، اون بخش دوم قرون وسطا، اون بخش اساسی و تاریخی قرون وسطاست که در واقع ارتباط اروپا با جهان اسلام هم در این دوره هست. به تدریج مورخان علم در غرب میگن اصلا غرب جدید حتی با میراث خودش، حتی با میراث خودش، یعنی با ارسطو و افلاطون خودش، با یونان، با حقوق روم، با فلسفه و حکمت یونان، از طریق ترجمه های عربی و اسلامی آشنا شد، و لذا بعضی گفتند اولین جرقه های تحول در غرب که با اومانیزم تعریف میشه در قرن 13 میلادی و از ایتالیا، ناشی از ترجمه متون ادبیات یونانی از جهان عرب به زبان، از زبان اسلامی و عربی به زبان لاتین، یعنی اینا از زبان یون آثار ارسطو یونان را، ارسطو افلاطون و اینا را هم از زبان یونانی به لاتین ترجمه نکردن، از عربی به لاتین ترجمه کردن، و به تدریج آشنایی با مفاهیم مثل حقوق انسان، فقه اسلامی، تا علوم تجربی و کاربردی. حالا اینا رو من سریع با ذکر تاریخ به بعد رؤوس و کلیاتش اشاره میکنم، طبق اسامی و سالهایی که یادداشت کردم خلاصش رو فقط برای شما سریع و مستند عرض میکنم، تفصیلش رو بعد منابع به شما معرفی میکنم که خواستید پیگیری کنید. در خود تاریخ اروپا می نویسن که اولین تکانهایی که اسمشو میشه گذاشت یه جور اصلاحات، یه جور تحول در اروپا، مربوط میشه به قرن 19 و دوره شارلمانی و شارل کبیر.
که امپراتوری کارولینجی تشکیل میشه، شامل سوئیس و اتریش، آلمان و بخش ایتالیا و بخشی از فرانسه و هلند.
این اولین حکومت متمرکز اروپای غربی است بعد از نابودی امپراتوری روم به دست مسلمانان. که خواست ادای امپراتوری در بیاد، بگه امپراتوری گذشته اروپایی و غربی رو دوباره احیا کنیم، که عملا نشد و به اقتدار کلیسا منجر شد. چون میدونیم کلیسا و مسیحیت تا قرن ده میلادی تا نه ده میلادی اصلا در خود اروپا هم هیچ نوع تمرکزی نداشتن. این مسیحیت هم یه جور اپوزیسیون بود، سرکوب میشد، لاتوکار میشدن. بعد از چند قرنه که مسیحیت یکم جا میفته، از قرن نه ده میلادی قرون وسطای مسیحی به معنی خاص شروع میشه که بخش نیمه دوم قرون وسطاست، این دوره هزار ساله این بخش دومش که مقارن با جهان اسلام و اون تمدن‌های عظیمی است که در جهان اسلام به وجود آمده. در اون دوره ای که مسلمان‌ها در صنعت و کشاورزی و علوم تجربی و پزشکی، مهندسی، ستاره شناسی، جراحی، در همه این مسائل تا نظامیگری و ارتش و قدرت نظامی تا مسائل دیگه قدرت اول دنیا بودن، یعنی تو دنیا حرف اول بودن. و به تدریج این اروپا زیر سایه اسلام در اثر تماس‌های دوستانه و دشمنانه با جهان اسلام حالا کم کم داره متحول میشه.
tebyan.net گنجینه صوتی